会有。
سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در نشست دو روزه در امارات متحده عربی تقویت سیستم معاش‌ها در افغانستان به بررسی گرفته شد. در این نشست که دیروز 16 جون در دبی پایان یافت، نماینده های بیش از 100 بانک بین المللی، متخصصان سیستم های دیجیتال و آگاهان جامعه مدنی اشتراک کردند. ملیندا گوت رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی در نشست دو روزه دبی گفت باید سیستم در این کشور به میان آید که از همکاری با افغان‌ها و کمک با سکتور خصوصی افغانستان اطمینان حاصل شود. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان پیشنهاد کرده که حکومتشان می‌خواهد تا با تمامی مؤسسه های مددرسان بین المللی در روشنایی قوانین جهانی را بد داشته باشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 تحریم های جدی بر سکتور بانکی افغانستان وضع شده است. شماره از مسئولان سازمان همکاری اسلامی با مقامهای ژاپن در مورد گسترش کمک‌های بشری و توسعه پروژه‌های اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. طارق علی بخید نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و جمال ساعتی مسئول صندوق پول در این سازمان با مقامهای حکومت ژاپن در مورد مؤسسه‌های این کشور که در افغانستان فعالیت می‌کنند، از دوشنبه گذشته تا دیروز جمعه 16 جون در ژاپن دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی سازمان همکاری اسلامی نشر شد آمده که هر دو جانب توافق کردند تا رای حل برای عملی کردن پروژه های مشترک سازمان همکاری اسلامی و ژاپن در افغانستان جستجو و دریافت شود. در ادامه آمده که در نشست ها روی چگونگی زمینه سازی برای همکاری مشترک میان ژاپن، سازمان همکاری اسلامی و ملل متحد در مورد افغانستان نیز گفتگو صورت گرفت. چهارمین روز بازی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز 8 جون برگزار می‌شود. افغانستان برای پیروز شدن در این دوره از رقابت‌های 5 روزه به 662 دوج نیاز دارد. اما اگر بنگلادش 8 ویکت گرفت، تیم افغانستان بازنده می شود. در روز سوم بازی تیم ملی کرکت افغانستان توانست فقط 45 دوش بگیرد با از دست دادن دو بازیکنش. پیش بینی می شود که 670 دوش برای افغانستان در جریان امروز و فردا کار دشوار خواهد بود، زیرا ظاهرا تیم بنگلادش دست بالای در این رقابت ها دارد. در سلسله گذشته بازی‌های تست میان افغانستان و بنگلادش در سال 2019 میلادی، کرکت‌بازان افغانستان توانسته بودند با تفاوت 224 دوش حریفشان را شکست دهند. ایالات متحده آمریکا کمک بشری 205 میلیون دلاری تازه را برای اوکراین اعلام کرده است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه شام دیروز 16 جون گفت که این کمک‌ها برای فراهم کردن خدمات اساسی، غذا، آب آشامیدنی، معارف، فراهم کردن خیمه، خدمات صحی و سایر نیازمندی‌ها اختصاص داده شده. همچنان برای خانواده‌ها زمینه تماس با عزیزانشان که در نتیجه جنگ آواره شدند از همین کمک فراهم می شود. و گزارش سازمان ملل متحد پس از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022، بیش از 5 میلیون تن در این کشور از خانه هایشان آواره شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در این مجله از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش در مورد این کشور را پس فردا 19 جون به شورای حقوق بشر ارائه کند. این نشست برای زنان افغان تا کدام حد مهم است؟
ارزش این نشست ها و هی افا بری می باشه که ما جهان و بازار می سازیم که در مقابل طالب یک عمل نشان بده، از سطح اعلامیه و امثال از اینا بیرون شود.
شماره از باشنده های شهر کابل می گویند این روزها هوای کابل بسیار آلوده شده است. یکی از شهروندان کابل به رادیو آزادی گفت
هوا بسیار آلوده است. تمام روز بیمار هستیم و چشمان ما درد می کند. گلو درد هستیم. ماسک هم استفاده می کنیم.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که وزیر دفاع کشورهای عضو ناتو، وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نتوانستند در مورد برنامه‌های تازه دفاعی این پیمان در جنگ روسیه در اوکراین به توافق دست یابند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می‌کنیم. دختران زیاد این روزها به دلیل مسدود بودن مکاتب از سوی طالبان به مدارس دینی در ولایت دایکندی رجوع می کنند.
اگر امروز مرا طالبان مکتب رفتو نمیداد در پای مکاتب را برای ما بسته کرده، در موضوع خانه بیاموزیم، چون یک قطره قطره در یاموزی امزی قطره ها یاموزی فرصت استفاده کنیم و هیچ وقت تسلیم نشویم.
و پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. واقعا کنش هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار می کنم، باز نمی کنم به کس که با ما کن روان پیش کن.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 27 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 7 جون 2023 میلادی میپردازیم. به نشر گزارش‌های خبری قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش در مورد این کشور را پس فردا 19 جون به شورای حقوق بشر ارائه کند. نشست در این مورد با اشتراک آقای بنت و دو تن از نمایندگان زنان افغان در جنیو برگزار می شود. یکی از مسائل مورد بحث بررسی گزارش عفو بین المللی در مورد آنچه جنگ طالبان در برابر زنان خوانده عنوان شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در حاشیه 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است نشست وضعیت بشری افغانستان را روز دوشنبه در شهر ژنو به بررسی گیرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش را در مورد وضعیت بشری افغانستان ارائه می‌کند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که بیشتر گزارش آقای بنت به محدودیت های خواهد چرخید که بر زنان افغان از سوی طالبان وضع شده است.
ما گوش آخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان در نشست باشیم و خاص ما هم از شروع جانی اقباشایی است که پیشنهادات گزارش آقای ریچارد بنت در نظر بگیره و در کنار از او مطمئن شده که صدای زنای افغانستان را تقویت میکنه و به این صداها گوش میکنه.
سازمان عفو بین الملل هم دیروز با نشر اعلامیه گفت که علاوه بر ریچارد بنت، یان سایدرمن مسئول بخش پالیسی حقوقی کمیسیون بین المللی حقوقدانان نیز در مورد وضعیت بشری به ویژه آنچه زنان در افغانستان با آن روبرو اند سخنرانی خواهد کرد. به نمایندگی از بانوان افغان، نگینه یاری فعال حقوق زنان و عضو شبکه دفاع از حقوق بشر و پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زنان و بنیانگذار حرکت صلح و آزادی اشتراک خواهند کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک گروه کاری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران، در گزارش تازه بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک در برابر آنها در رسانه‌های کاری و آموزشی در افغانستان تمرکز کرده است. این گزارش پنجشنبه در وبسایت ملل متحد نشر شد. آقای بنت گفته است که این گزارش صدای زنان افغان را زیر حاکمیت طالبان بازتاب می‌داد و در آن وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت طالبان به صورت مفصل تشریح شده است. گزارش به اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. طالبان در بیش از 22 ماه گذشته به دختران بالاتر صنف ششم اجازه آموزش ندادند و بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع کردند. این سو مقام های طالبان می گویند که در مورد حقوق زنان بر اساس شریعت عمل می کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در گزارش تازه‌اش از طالبان خواسته تا تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان آن را پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده که در پیوند با وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار دادن ناقضان حقوق بشر گام‌های مستحکم بردارد.
شنیدید که قرار است نشست در مورد بررسی وضعیت زنان در افغانستان پس فردا 19 جون در ژنو برگزار شود. یکی از اشتراک کننده ها به نمایندگی زنان افغان پروانه ابراهیم خیل نجرابی است، فعال حقوق زن و بنیانگذار حرکت صلح و آزادی. بانو نجرابی شام گذشته 16 جون به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی پس از حاکمیت دوباره طالبان در مورد زنان افغان تنها اعلامیه نشر کرده و اکنون به باور او باید اقدام عملی کند. جاوید نعیمی با پروانه ابراهیم خیل نجرابی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نشست دوشنبه در ژنو برای زنان افغان تا کدام حد مهم است.
هر عکس‌العمل که به خاطر خانم‌های افغانستان باشه البته عکس‌العمل مثبت و هر تریبیون که مسئله زنای افغانستان باشه و به خاطر زنا مکان باشه که ما حرف بگوییم و بقیه دوستا هم حرف داشته باشن، برای هر زن افغانستان مهم است. ارزش این نشست‌ها و این حرف‌ها برای می باشه که ما جهان وادار می سازیم که در مقابل طالب یک عمل نشان بده، اسد اعلامیه و امثال از اینا بیرون شوند و روی عمل بیایند و به طالب یک عکس العمل داشته باشند. به با یه بهترین فرصت هایی می باشد که ما می تانیم جهان وادار بسازیم و حرفا و روایت های باقی طالب بیان کنیم و ما می بینیم که طالب ها به یک نوع و یک روی کرد درویه پیش می رن و افغانستان یک رویه دارن و در بیرون رویه دیگر دارن و ما می تانیم کسایی که واقعیت افغانستان درک کردیم و در افغانستان بودیم، قربانی دادیم و قربانی خشونت طالبانی شدیم و بقیه زنها که هنوز هم اسیر تفکرات طالبانی هستند و کسایی که در زندان طالب هستند و همه مردم افغانستان امروز اسیر گروه های تروریستی شدند، ما میتونیم واقعیت و صدای از اونها رو در پلتفرما برسانیم.
خب خواست شما از جامعه جهانی چیست برای رسیدگی به وضعیت زنان که در افغانستان با محدودیت‌های طالبان روبرو شدند؟
جامعه جهانی و کشورهای حامی دموکراسی همه وضعیت زنان افغانستان خوبتر می‌فهمند و می‌دانند که زنان افغانستان در چه وضعیت قرار دارند. امروزه نیم از جامعه افغانستان حذف شدند و نیم از پیکر کشور حذف کردند و یک کشور فرج ساختند. همه اینا می‌بینند و همه شاهد ایالت است. حدوداً 2 سال میشه که طالب ها که افغانستان هستند و همه کشورها و جامعه جهانی، سازمان ملل، همه دیدن که طالب چی کار انجام میتن و زنای افغانستان حتی به پارک، به تفریح، به محفل عروسی، سفر دانشگاه، همه جا که خانم ها در 20 سال گذشته حضور داشتن امروزه نمیتونن حضور داشته باشن. و خواست مشخص ما از جامعه جهانی و کشورهای حامی دموکراسی، سازمان ملل، همیست که در مقابل طالب عمل داشته باشند. ما از اعلامیه و اعلامیه صادر کردن در مقابل حرفای طالب ها واقعا خسته شدیم و نیاز داریم که روی یک عمل بیاین و باید در مقابل طالب عمل صورت بگیره. حدودا 2 سال میشه که اعلامیه صادر میکنه و هیچ تغییرات در طالب ها نامده. پا ما میخواییم که عمل کنن و با طالب از طریق عمل پیش بره، نه به گفتار و صادر کردن اعلامیه ها.
خب نشست های گذشته بر افغانستان به ویژه از زنان پیام واضح و عملی نداشته، ای بار آیا خوشبینی وجود داره؟
نشست های قبلی و برنامه قبلی نتونستند به شکل درست حرفای خانم های افغانستان برسانند و یا یک سلسله محدودیت هایی بوده که نتونستند انجام بدن، ولی ما سعی میکنیم در پلتفرم که باشیم لاغر صدای زنان افغانستان باشیم. اگر محدودیت هم بر ما وضع میشه ما صدا بلند کنیم و ببینیم که ای بار ما چی کار انجام داده میتونیم. آیا این نشست هم بقیه نشست سواری خود بود و یا نه تغییرات است؟ ولی ما سعی خدا داریم و میخواییم که متفاوتر از هر نشست باشه و یک تصویر واقعی از افغانستان رو به جهان تقدیم کنیم. افغانستان که از پشت یک تریبیون و یا از پشت یک ویترین میبینن به اون شکل ما افغانستان رو برای از اینان نمایان نسازیم. واقعا افغانستان دردمند و پر از جسد و پر از شکنجه و عذاب و همه دغدغه‌های یک کشور جنگ زده را ما به جهان تقدیم کنیم و بگوییم که کسایی که سالها ترور کردند، کسایی که سالها مردم افغانستان را به خاک و خون کشاندند، امروز هم اشخاص حاکم افغانستان شدند، کسایی که در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارند و تا هنوز هم گروه تروریستی هستند ولی حاکم افغانستان شدند. و ما میخواییم واقعیت‌های اصلی و عینی افغانستان ما به جهان برسانیم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از باشنده های شهر کابل می گویند این روزها هوای کابل بسیار آلوده شده است. آنان می گویند که کم توجهی حکومت طالبان به این مشکل از یک سو و بیغوری مردم از سوی دیگر باعث آلودگی هوا در این ولایت شده است. اما مسئولان محیط زیست حکومت طالبان می گویند که آلودگی کنونی هوا طبیعی است و در چند روز ممکن به حالت عادی برگردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار مشکلات دیگر در شهر کابل، آلودگی هوا معضل دیگر است که باشندگان پایتخت با آن روبرواند. دود هزاران موتر، سوختاندن مواد مختلف پلاستیکی و استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده در حمام‌ها و نانوایی‌ها قاتل خاموشی است که زندگی بیش از 6 میلیون از باشندگان شهر کابل را با تهدید روبرو کرده است. از سوی هم کمبود ساحات سبز و پارک‌ها و همچنان تراکم نفوذ در مرکز عامل بزرگی دیگری خوانده می شود که هوای شهر کابل را بیشتر آلوده کرده است. شهر کابل پیش از این نیز در درجه بندی های جهانی آلودگی هوا در صدر شهرهای قرار داشته که هوای آن بیشتر آلوده بوده است. این در حالی است که شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که به اثر هوای آلوده به بیماری های گوناگون مبتلا شدند. نصرالله 27 ساله که در ناحیه 8 شهر کابل رانندگی می کند می گوید به درد چشم ها مبتلا شده که به باور وی علتش آلودگی هوا است. او به رادیو آزادی گفت:
هوا بسیار آلوده است. تمام روز بیمار هستیم و چشمان ما درد می کند. گلو درد هستیم. ماسک هم استفاده می کنیم. عینک هم به چشم می کنیم. اما هوا بسیار آلوده است. خاک است. تمام روز بیمار می باشیم.
محب الله باشنده ناحیه 5 شهر کابل نیز می گوید که هوا بسیار آلوده است. او مدعی است که کم توجهی حکومت طالبان و بی‌غوری مردم از عوامل عمده آلودگی هوا است. محب الله می افزاید:
کابل هوا ډیر چټل است، مخ په چټل دی، نور روانه ده.
هوای کابل در این اواخر بسیار آلوده شده است. تا حد دولت توجه نمی کند و تا حد هم مردم. اگر همین گونه دوام کند، مردم با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد، با هر قسم بیماری مبتلا خواهند شد. من حتی زمانی که دفتر می روم هوا آلوده می باشد.
بریالای باشنده چهل ستون شهر کابل می گوید که هوا در چند روز گذشته بسیار آلوده بوده است. او با رادیو آزادی در این مورد افزود:
از یک هفته به این سو هوای کابل بسیار آلوده است. نمیدانم علتش چی است.
تخمینه که یک معلم در شهر کابل است با رادیو آزادی میگوید:
ما مجبور هستیم از وقتی که هوای خوب میشه چندین با کلکینا و دروازه‌های خانه را پاک کنیم، فضای خانه حداقل اکسیژن برای تنفس داشته باشه، از طرف شب باشه، اون تو موقع خواب باید برای لایک پاکاری میشه، باید او پوشی شود تا کمتر میکروب جذب.
این در حالی است که محمد بصیر امین، سرپرست رئیس و عامر کنترل و تفتیش محیط زیست اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید که اینها عوامل طبیعی اند و تا چند روز دیگر دوباره عادی میشود. او میگوید:
کی عوامل یک عوامل طبیعی است که کشورهای منطقه مثل تاجیکستان، ایران، ازبکستان، چندین کشور یا آلودگی هوا دیده شده و تا چند روز دیگر انشاءالله که آلودگی کاهش پیدا میکنند. اداره ملی حفاظت محیط زیست در بخش مسائل آلودگی هوا و در حوزه کاهش آلودگی هوا با همکاری ادارات دیگر سازمان از اون نظارت میکنند مطابق قانون و مقررات شون برخورد شود.
این کشورالی کابل برای جلوگیری از آلودگی هوا چه اقداماتی را تا کنون انجام داده؟ نعمت الله بارکزی، سخنگوی این اداره، به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که از چندین سال به این سو شهر کابل شامل شهرهایی بوده که بیشتر هوای آلوده دارد و با توجه به نگرانی‌ها و شکایت‌ها در این مورد، تلاش‌ها برای جلوگیری آن ظاهراً تا کنون نتیجه ملموسی نداشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش خارجی. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نتوانستند در مورد برنامه های تازه دفاعی این پیمان در جنگ روسیه در اوکراین به توافق دست یابند. با مخالفت ترکیه و هنگری درخواست سویدن برای شمولیت در ناتو هم بی نتیجه ماند. اما وزیران دفاع ناتو در نشست دو روزهشان در بروکسل به ادامه کمک‌ها با اوکراین تعهد سپردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو به هدف کمک به اوکراین در تهاجم روسیه بر این کشور تمرکز داشت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا بار دیگر بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد. آستن دیروز در جریان گفتگو با وزیران دفاع سایر کشورهای عضو ناتو تلاش کرد تا آنها را به کمک بیشتر نظامی و تسلیحاتی با اوکراین ترغیب کند.
چیزی که من با آن تمرکز کردم و تمرکز خواهم کرد همین است که مطمئن شوم که ما با اوکراین کمک‌ها را در بخش امنیتی فراهم می‌کنیم. کمک‌هایی که با آن برای پیروزی در جنگ نیاز دارد. خیلی مهم است که ما و شریکان ما به این جنگ توجه جدی داشته باشیم.
در نشست دیروز در بروکسل ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که در اجلاس سران ناتو در ماه جولای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اشتراک خواهد کرد.
همه موافق هستیم که اوکراین در یک دهه گذشته با ناتو نزدیک شده است. موافق هستیم که دروازه های ناتو باز است تا اوکراین عضو این پیمان شود و این تصمیم است که کشورهای عضو با اوکراین داشتند. روسیه حق ویتو کردن این را ندارد.
از جانب دیگر وزیران دفاع عضو ناتو نتوانستند تا مشکل شمولیت سویدن در این پیمان را حل کنند. کاترین کولونا وزیر دفاع فرانسه گفت که ترکیه و هنگری باید عضویت سویدن را در ناتو تصویب کنند. او افزود که دیگر به تعویق انداختن درخواست سویدن لازم نیست و این مسئله امنیت تمامی 31 عضو ناتو را تهدید می‌کند. وزیر دفاع فرانسه که با همتای سویدنیش توبس بلستروم هم دیدار کرده گفت که عضویت سویدن در ناتو به شمول ترکیه به نفع تمامی اعضای این پیمان نظامی است. بلستروم گفته که سویدن شرایط توافق با ترکیه را تکمیل کرده و اکنون تصمیم به دست انقره است.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که دختران زیاد این روزها به دلیل مسدود بودن مکاتب از سوی طالبان به مدارس دینی در ولایت دایکندی رجوع می کنند. اما قبل از آن مقیم نائب نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه تایمز آف ایندیا درباره فروم اسلو یا نشستی که در پایتخت ناروی به اشتراک نماینده های هند، پاکستان، امریکا و سازمان ملل متحد برگزار شده بود، مقاله ای را منتشر کرده است. در این نشست هفته گذشته، روزا آتنبایو و رئیس دفتر ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، تام ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، دفاع و داخلی طالبان و برخی از سیاستمداران افغان حضور داشتند. در آغاز مقاله می‌خوانیم که این نشست در حال از سوی ناروی برگزار شده که بحران انسانی در افغانستان جنگ زده گسترش یافته است. تایمز آف ایندیا می نویسد که این نشست روز سه شنبه و چهار شنبه گذشته در اسلو برگزار شد و اشتراک کنندگان در مورد تروریسم و درباره آنچه بحث کردند که طالبان باید به وعده های داده شده خود در زمینه فراهم آوری تسهیلات در آموزش و کار دختران و زنان و همچنان تشکیل حکومت هم شمول در افغانستان عمل کنند. به نوشته روزنامه، هند از جمله کشورهایی است که اگرچه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما همچنان به ارسال مواد غذایی و ادویه به افغانستان ادامه داده است. در آستانه این نشست بسیاری از فعالان حقوق زن اعتراض کردند که چرا ناروی از نمایندگان حکومت طالبان دعوت کرده که محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار بر زنان و دختران افغان را افزایش داده است. مجله امریکایی نیوز ویک دیروز جمعه مقاله را درباره نظامی امریکایی منتشر کرده که برای 6 سال تا سال 2011 میلادی در چوکات نیروهای خارجی در افغانستان خدمت کرده است. کول لایل می گوید که در جریان ماموریت نظامیش در افغانستان با مردم ارتباط خوب داشته و هلمند را ولایت گرم و پرگرد و خاک افغانستان خوانده است. این نظامی آمریکایی در مقاله نیوزویک گفته زمانی که در سال 2011 پس از انجام ماموریت از افغانستان به کشورش برگشت نیاز به معاینات و ارزیابی سی داشت. در این معاینات مجموعه گسترده از سوالات برای تعیین این مسئله پرسیده می شود که آیا فرد در معرض خطر آسیب رساندن به خود نیست و یا مشکلات روحی، عاطفی یا جسمی پس از خدمت سربازی ندارد؟ نویسنده مقاله نیوزویک می گوید که او هم از جنگ افغانستان برگشته بود، فکر می کرد سالم است، اما پس از چند ماه همسرش متوجه شد که او کابوس می بیند و از نظر روحی آسیب دیده است. کول لایل، این نظامی امریکایی می گوید که خروج نیروها از افغانستان یک اتفاق خطرناک بود. نه تنها یک رویداد دردناک برای سربازان پیشین افغان، بلکه برای آنانی که در مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم شرکت داشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. دختران زیاد این روزها به دلیل مسدود بودن مکاتب از سوی طالبان به مدارس دینی در ولایت دایکندی رجوع می کنند، اما آنان می گویند که باید مکاتب نیز برای دختران بازگشایی گردد. در این گزارش بیشتر می شنویم.
خاطر رضایی 16 ساله 4 ماه می شود که با همسنفی های دوران مکتبش به حوزه علمیه اهل بیت در یک گوشه از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان برای آموزش درس های دینی می آید. او دانش آموز صنف نوی مکتب بود که طالبان دیگر اجازه ندادند که دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب بروند. خاطره می گوید اما تصمیم طالبان مانع پیشرفت و آموزش او شده نمی تواند.
جنسیت من مانع پیشرفت ما شده نمی تواند. اگر امروز ما رو طالبان مکتب رفتو نمی داد، درهای مکاتب رو برای ما بسته کرده، در موضوع خانه بیاموزیم. چون مگه قطره قطره در یاموزی، امزی قطره ها یاموزی فرصت استفاده کنیم و هیچ وقت تسلیم نشونیم. مگه هر روشنایی، هر تاریکی یک روشنایی داره، پس این تاریکی هم یک روشنایی خواهد داشت.
فاطمه سجادی همسنفی خاطره نیز در این مدرسه دینی درس می خواند. او به رادیو آزادی می گوید
جامعه تنها با کمک مردها به پیش نمیره، بلکه زنها در هر گونه در هر جای از جامعه شریک باشن، شرکت داشته باشن و نقش مهمی داره خانم ها در بودن در کنار جامعه.
این دانش آموزان دختر در حال به حضور زنان و دختران در جامعه تاکید میکنند که طالبان پس از قدرت رسیدنشان در افغانستان محدودیت های زیاد را بالای زنان از جمله آموزش، تحصیل، کار و همچنان حضور در اجتماع وضع کردند. وجیه حیدری که از صنف 12 فارغ شده میگوید که منتظر است طالبان اجازه شرکت دختران را در کنکور بدهند تا بتواند رشته دلخواهش را بخواند. او که اکنون در مدرسه اهل بیت درس میخواند میگوید در کنار درس‌های دینی درس‌های مکاتب و پوانتون‌ها نیز مهم است.
وقتی که فکر می 12 سال درس خواندی آیندت نامعلوم هست، یعنی وقتی نگاه میکنی اصلا یک چیز مبهم را میبینی که نه در او راه میتونی پیش بری نه میتونی از او راه پس عبور کنی، پس یعنی یک آینده تاریک را آدم میبینه بدون درس، بدون مکتب، بدون تعلیم. ولی خب مدرسه هم جای خود را داره، اونجی انسان ها خب ما در کنارزی که خود ما روش میکنیم در جامعه خود هم کمک میکنیم، ولی این مدرسه بدون مکتب تکلیم نیست.
در این مدرسه دینی نزدیک به 200 دانش آموز دختر مصروف آموزش درس های دینی از جمله ترتیل قرآن، اخلاق اسلامی، احکام و قاعد هستند. سکینه موسوی مدیر بخش دختران حوزه علمیه اهل بیت میگوید که بیشتر دانش آموزان آنان شاگردان مکاتب و محصلین پوانتون‌ها هستند که از آموزش محروم شدند. در کنار این مدرسه دینی ده‌ها مدرسه دینی دیگر در دایکندی وجود دارد که دختران بازمانده از مکتب و پوانتون‌ها در آن مصروف آموزش هستند. به تازگی مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در یک سخنرانی خود در ولایت نورستان گفته که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می‌سازند. پیش از این نیز وزارت معارف طالبان گفته بود که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی اعمار خواهد شد. اکنون آگاهان دینی و همچنان فعالان حقوق زن میگویند که حکومت طالبان باید در کنار مدرسه‌های دینی اجازه بازگشایی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بدهد.
رسیدیم به پایان این مجله خبری و حالا امید زهیرمل در استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیرمل صاحب خوش آمدید.
مننه جاوید فیضی. درن موریدون کو تاسې هم خرغلی سهار مو پخیر او پاتې او ساعت کې په پښتو ژبه د افغانستان سیمه اونړې مهم خبری موضوعات او د ازادي راډیو خبرونه.